بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى يدي فيشكا أهل بيت عليهم السلام صلواتي مرحمة رسیدیم به ماجرای جمل. چندان از حکومت حضرت امیر در مدینه نگذشته بود که بلوای جمل پیش اومد. در بلوای جمل عرض کردیم امیر سلام الله علیه حکومت ها رو که تقسیم میکرد به اون کسایی که دنبال مقام نبودند تقریبا همه حکومت ها رو دادن. البته این به این معنی نیست که هر کسی که از طرف امیر سلام الله علیه منصوب شد بعدن هم نشون داد آدم خوبیه. این خیلی بحث مهمیه. یه بحثی داریم در قضا که رسول خدا فرموده انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. منم که پیغمبرم قضاوت بکنم اینجوری نیست که با علم غیبم قضاوت کنم، مثلا مجرمو بیارن متهمو بیارن میگن بی اینجا ببینن فلان فلان شده اون فلان پولو کجا گذاشتی، چون این نمیشه ازش استفاده کرد، من که اونو دیگه ندارم اگه من بشم قاضی. لذا با بیانه یعنی دوتا شاهد، ایمان یعنی قسم خوردن، این چیزایی که دو دادگاه ها مطرحه، یعنی اون چیزایی که در دادگاه حجت حساب میشه محکمه پسنده، با همینا منم قضاوت میکنم. البته خب امام امیر سلام الله علیه یا وجود مقدس خاتم انبیا به عنوان اینکه نابغه هم بودن مثل قضاوتای امیرالمومنین گاهی از نبوغش استفاده میکنه توی ماجرایی و طرف لو میده خودشو، اون علم غیبش نیست. اگر نگاه کنید مثل اون ماجرای معروف که این بچه رو نصف میکنه، مادره میگه نه، امیر از علم غیبش استفاده نمیکرد. لذا بعضی از کسانی هم که به حکومت منصوب شدن هم زمان امیرالمومنین هم زمان بعد از امیرالمومنین ائمه بعدی گاهی وکلاشون خائن عذاب در می اومدن. این نشون میده به ظاهر حکم میکردن. یعنی هر کسی که والی حکومت امیرالمومنین لزوما خوب نیست. هر کی وکیل امام کاظمه لزوما خوب نیست. ملاک الانشه. الان هم با امیره محکرش هم است. یا زیاد ابن ابیه، البته زیاد ابن ابیه و ابن عباس اینقدر اصرار کرد که والی فارس شد از طرف ابن عباس که فارس ایران زیر نظر بصره بود، فرمانده بصره بعد از واقعه جمل ابن عباس، او اصرار کرد و زیاد امیرالمومنین پذیرفت، در واقع زیر دست ابن عباسه. گاهی هم امیرالمومنین سلام الله علیه نامه می نویسه به او موعظه‌اش میکنه اینجوری رفتار نکن اونجوری رفتار کن فلانجا شنیدم تندی کردی، ولی همین زیاد چون تو دم و دستگاه شیعیان بود بعد از امیرالمومنین که با معاویه ساخت و پاخت کرد تقریبا جیک و پوک شیعه را میدونست و یکی از بزرگترین قاتلان شیعیان در تاریخ این زیاد، این از ولات حکومت امیرالمومنین. یعنی کسی والی حکومت امیرالمومنین باشه این به تنهایی، نخست وزیر امام بودن به تنهایی کافی نیست، ادامه هم لازم داره. یعنی والی حکومت امیرالمومنین و وکیل امام کاظم و نماینده امام زمان و نماینده امام هادی و تقریبا همه ائمه داریم به ظاهر حکم کردن. خب حضرت به ظاهر حکم کرد و اون دو نفر هم عرض کردیم دیشب که سر مسائل مالی که یکیش بود اینا ائتلاف پیدا کردن. یکی از چیزایی که تو جامعه به ما نشون میده خطر نفاق، خطر تبانی علیه حق هست، اینه که دوتا آدم از گروه های مختلف با هم ائتلاف میکنن. اینجا باید دید که چی میخوام به دست بیاره، چی میشه که طلحه و زبیر با هم ائتلاف میکنن. تو شب توضیح دادیم اینا هیچ سنخیتی با هم نداشتن، نه از حیث نسبی، یکی فامیل ابوبکر یکی فامیل امیرالمومنینه، نه از حیث اعتقادی، زبیر شیعه بود و طلحه از طرفداران سرسخت خلیفه بود، نمیخوردن به هم. یه چیز دیگه هم که دیشب بحث جمع نشد اونم عرض کنم ادامه بدم، این بود که خب چی شد که اینا زمین خوردن؟ عرض کردیم خب هر دوی اینا رشوه های زیادی که از عثمان گرفتن برای اینکه سکوت کنن در برابر حق. این یه خطر بزرگی تو جامعه درست کرد. این همون چیزی که دیشب یه جمله‌ای گفتم وقتی اومدم پایین رو داشتم میرفتم یادم افتاد حرفم رو جمع نکردم، اونم این بود که من عرض کردم اسلام مشکل نداره شما صورتی بپوشی یا سبز بپوشی، اونی که باش مشکل داره اینی که سبک زندگی مردم رو تغییر بدی، مانور بدی. مانور میشه بحث اجتماعی. حجاب در خانه یه امر فردیه، ولی مانور بی حجابی تو جامعه یه امر اجتماعیه. توجه میکنیم موضوع عوض میشه. شرابخوار معاذ الله اگه تو خونه شراب بخوره و کسی متوجه نشه، دولت اسلامی حق نداره در خونه اینو بشکنه بره تو ببینه چه خبره، مگر اینکه اونجا پاتوق شده باشه. اما اگه را بیفته بره تو خیابون، نه. شلاقش رو هم تعذیر اجتماعی رو هم نمیشه بخشید. توجه بفرمایید، تعذیر اجتماعی رو نمیشه بخشید، شخصی نیست. چون بله من و شما مثلا سر یه موضوع اختلاف میکنیم، من محکوم میشم پرداخت دیه به شما مثلا، آقا میگذره، اما یه وقت جرم اجتماعیه. اون چیزی که خیلی خطرناکه مانوره، اینی که مردم تو جامعه نگاه میکردن یه عده صبح تا شب میدونن به یه صدمن یه غاز، یکی با 300 تا خدم و حشم میومد و میرفت. خب بقیه هم دوست دارن اینطوری بشن. توی جامعه اگه مردم دوست داشته باشن که یه شبه راه 100 ساله برن، چکا برگشت میخورن، چون با پول مردم کاسبی میکنن. پول مردم، پول مردم نیست، مال ما. فرصت و غنیمت شمون. زرنگ بودن. الان این وضع افتضاحی که در مسائل بازار اسلامی هست، تولید کننده معمولا رحم نمی کنه، دلال رحم نمی کنه، مغازه‌دار رحم نمی کنه، علتش اینه که همه میخوان بار خودشونو ببندن. دقیقا همون چیزیه که اون روز اون خطر رو حس میکردم امیرالمومنین صلوات الله علیه. اینی که شما میبینید نامه مینویسه به عثمان ابن حنیف، عثمان ابن حنیف و برادرش سهل ابن حنیف یه خانواده شیعی ان، یعنی از جنس شیعیان اعتقادی که اون روز کم پیدان نیستن. گزارش های شیعه میگه 50 تا دونه از اینا این مدلی داشته امیرالمومنین، طرفدار سیاسی داشت ولی شیعه 50 تا دونه. حالا 50 هم به این معنا نیست که بگیم بعدن با زبون روزه میشه قسم خورد. 50 نسبت به 69,000 سپاه حضرت در صفین یعنی خیلی کم، یعنی ناچیز. حالا من نمیگم 50 یعنی 50 تا، حالا یا 30 تا یا 70 تا یا یه همچین عددی کم. 69,000 سپاهشه، گفتن 50 تا شیعه داشته، این یعنی خیلی کم. حالا معلوم نیست این عدد مفهوم داشته باشه، لزومن 50 تا یا 48 تا، هم کوچیکیش معلومه. عثمان ابن حنیف از اینا بود تو واقعه جمل. خب جریان جمل وقتی رفتن باید یه جایی برای کودتا انتخاب میکردن. مکه جای خوبی نبود، هم نزدیک مدینه بود، هم امیرالمومنین قریشی بود، بنی هاشم حضور داشتن، ولو نخوان از امیر دفاع کنن که بیشتری نشونن بعدن دفاع نکردن، اما افت داشت براشون که تو خونه خودشون یه نفر بیاد کودتا کنه. ثانیاً مکه جای مقدسی بود، هیچ کسی دوست نداشت اونجا خون ریزی صورت بگیره، چون ننگ ابدی پیدا میشد. سید الشهدا بعدها با اینکه میتونست در مکه حکومت تشکیل بده، تشکیل نداد، و عبدالله ابن زبیر که حکومت تشکیل داد و شکست خورد و دوبار منجنی خورد به خانه خدا، سالها صدها سال شعرا علیه شعر گفتن. شعرا که میگیم این رسانه ها، هی سالگرد نوهیده تلویزیون علیهش برنامه پخش میکنه. وقتی میگیم شعرا علیهش شعر گفتن یعنی تو رسانه عمومی تخریب شد. خب اینا نمیتونستن تو مکه کاری بکنن، مدینه هم که حکومت امیرالمومنین شروع شده بود، لذا اومدن سمت عراق. کوفه جای خوبی نبود. چرا؟ چون چند نفر حضور داشتن، اجازه نمیدادن که در کوفه همچین کودتایی صورت بگیره. این نقش خواص رو نشون میده. در کوفه حجر ابن عدی بود. حجر کسی بود که امیرم که شهید شد میومد تو مسجد مینشست. تا میومد تهران مسجد کوفه 100,000 آدم داشت. مسجد کوفه با 40,000 نفر ساخته شد زمان زیاد ابن ابی، که این ماجرایی که من دارم تعریف میکنم 100,000 نفری شد. یعنی همیشه مسجد بزرگی بود چون لشکر اسلام توش نماز میخوند. دو کوهه اسلام بود، لذا بزرگ بود. همیشه از همون روز اولش بزرگ بود. زیاد ابن ابی رو منبر نشسته بود، پشت منبرم یه در مخفی بود میرفت تو قصر که بادیگاردا به زحمت نیفتن. اینجا می اومد میشست رو منبر، شروع میکرد توهین کردن به امیرالمومنین. حجر که وارد میشد حرف رو عوض میکرد. یه نفر آدم ها حجر، نه پادشاه بود نه حاکم بود. یه چیزی رو میخوام بگم، خیلی این شبا مسمس کردم بگم یا نگم، خیلی جگرم رو میسوزونه بگم. اونم اینه که اون کسانی که با سیره امیرالمومنین دم خورن میدونن که غرور امیرالمومنین سلام الله علیه، این خیلی عامیانه حرف دارم میزنم، دو بار در تاریخ شکسته شده. یه بار در کوچه بنی هاشمه، یه بار مردم کوفه شکستن. یعنی شما نامه های امیر رو ببینید تو قبل از جمل و قبل صفین، میخونم بعضیاشو بعدن براتون یادتون باشه. اونجا حضرت اون مردم کوفه حساب کرده، چون برادر من این نیست که علی اگر بیاد حکومت درست میشه و علی بره حکومت خراب بشه. این نیست، چون امیر نمیخواد بشکن بزنه حکومت جا به جا بشه. امیر سلام الله علیه میاد که مردم بخوان بفهمن، بفهمه این سکه تلاش ازش بگذره، این ناموس مردم ازش بگذره، اینجا حقه، اینجا بابامه ولی مخالف حق، ولش کن، بفهمه بیاد تو جنگ شرکت کنه. هوا گرم بیاد جبهه، سرد بیاد جبهه، ممکنه ببازیم تو جنگ. اینا رو بعداً عرض میکنم تو کدوم جنگ به چه دلیل شرکت کردن نکردن. میخونم نامه های امیر و سلام الله علیه. میبینید که وقتی به معاویه و اصحاب جمل نامه نویسه، میگه من با سپاه مهاجر و انصار به جنگ شما میام، شدید و زحامهم، وقتی بیان لرزه بدن شما میندازه. ولی 3 سال که گذشت دیگه این مردم نیومدن. و اینی که میبینید گاهی امیرالمومنین صلوات الله علیه امامه بر میداشت به صورتش میزد جلوی مردم. یعنی امیرالمومنین هم حاکم جامعه اسلامی باشه، اگر اونا نخوان به اسلام عمل کنن و پا بدن و وایسن پای حق، ظاهرن خارش میکنن. امیر که عزیز نزد خدا، به گردش چشمش عالم جا به جا می شد، ولی قرار نبود با قدرت تکوینیش عالم رو اداره کنه. او با دست اشاره می کرد زیر و زبر می شد همه عالم، ولی قرار نبود اینطوری اداره کنه. قرار بود مردم بفهمن، به حق عمل کنن، و عمل نکردن مردم به حق رو بعدن هر کسی یه دور نهج البلاغه رو بخونه این فضا رو می بینه که یه وقتی امیر با سلام الله علیه روی مردم حساب کرد، ولی یه کاری کردن که وقتی خبر میرسید فلان جا به نوامیس مسلمین تجاوز شده، تعدی بشه، زار میزد و مردم نمی اومدن به جنگن. یعنی ذلت رو پذیرفته بودن مردم. اگر آقا از مقاومت و استقامت در راه خدا خسته بشن، علی هم حاکم جامعه باشه، گریه میکنه، ظاهرن ذلیل میشه، نمیتونه اداره کنه حکومتو، چون قرار نیست بشکن بزنه تکوینن همه چی خوب بشه، که به درد نمیخوره. پیامبرم میتونست، ائمه بعدی هم میتونستن، قرار بر این نبود. اگر مردم خسته بشن خدا با هیچ کس عقد اخوت نبسته، گارانتی هیچ کسی نداره، هیچ حکومتی گارانتی نداره. دولت صفویه خیال میکردن متصل به امام زمان، مرحوم علامه مجلسی هم حتی بهش اشاره کرده، مثلا دولت شیعه است انشالله امام زمان میان. ظلم کرد ور افتاد. خاطرات اون کشیش اروپایی رو برید بخونید، رو منبر اسمشو نمیخوام بگم، که میگه من بودم با نوامیس شیعه همین چند صد سال پیش، اخیر آنه زمان امیرالمومنین، چه کرد اشرف افغان، اونا شیعه نبودن دیگه. اینجوری نیست کسی گارانتی داشته باشه از استقامت در راه خدا خسته بشن مردم. این یشع یذهب کن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چند بار خدا اینو فرموده در قرآن، این یشع یذهب کن، بخواد میبرتتون و یعت به خلق جدید. اصلا اینطوری نیست که گارانتی داریم. بله گارانتی هست به شرط ارائه خدمات، باید باشی پا کار، حتما خدا باهات هست. اما اگر رها کنی اصلا اینطوری نیست. من 10 تا مورد سراغ دارم که نوامیس شیعه رو در کشور ما بردن سر بازارا فروختن. بعد از این واقعه های صدر اسلام، زمان قاجار داریم، صفویه داریم، زندیه داریم. اینطوری نیست که خیال کنیم که یه روزی یه جای بود. از استقامت خسته بشیم، تاریخ نشون داده که دشمن کوتاه نمیاد. همونطوری که امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود نمیایید با من برید بجنگید در راه خدا، خدا پسر سقیف رو بر شما مسلط میکنه، کاری کرده بود که یه عده‌ای بیابونگرد شدن، از زن و بچه فرار کردن، کسی نشناسدشون زمان حجاج. نوشتن این عددا عدد کسرته، 120 هزار شیعه رو کشت، 80 هزار شیعه در زندان بودن. در زندان به قدری فضا تنگ بود که بدنها به هم چسبیده بود، زن و مرد علوی رو یعنی سادات و بچه های اهل بیت و برهنه کنار هم زنجیر کرده بود. اینا با لباسشون می اومدن، انقدر این لباسه می پوسید تا کی، تا کی حجاج بمیره شاید اینا آزاد بشن یا نشن. اگر تو جامعه ما هم این اتفاق خدای نکرده بیفته، یعنی مانور تجمل، مانور ابراز عمل به خلاف شرع، یه وقت یه نفر تو خونش یه کاری میکنه، دولت اسلامی حق نداره بره متعرض بشه، مگر این که عرض کردم پاتوق باشه. یه وقت یه نفر تو بزرگراه بی حجاب میشه، این یعنی اعلان جنگ، همون چیزی که آقای سبحانی فرمود. و برای اینکه جامعه رو بشناسید بد نیست به فضای مجازی سری بزنید، ببینید بعد از اون حرف آقای سبحانی فضاءالله چقدر تحریف شد حرفش و چقدر فوش خورد این مرجع، که ایشون گفته بود ربا جنگ با خدا، فأذنوا بحرب من الله. کلا اینو بدونید گناهان دستبندی هن، گناهان شخصی داریم، گناهان اقتصادی داریم، گناهان سیاسی داریم. گناه اقتصادی قابل قیاس با گناه شخصی نیست، گناه سیاسی هم قابل قیاس با گناه اقتصادی نیست، درجه بندی داره. رباخور اعدام نمیشه، ولی کسی که اهل بقیه اعدام میشه. ترجمه کنین، امنیت مسلمین یه بحث خیلی مهم سیاسیه، شوخی بر نمیدار. این بزرگوار فرمود ربا فأذنوا بحرب من الله، جنگ با خداست، با حجاب قابل قیاس نی. ولی وقتی تو جمهوری اسلامی نماد دولت اسلامی حجابه و یه نفر تو بزرگراه حجاب بر میداره، این فرق میکنه با یکی که تو خونشه، تو یه مهمونیه، یه جاییه، میره کنار عکس شهدا بی حجاب عکس میگیره، این فأذنوا بحرب من الله و سیاسیه. این جوری نیست که بگن بی حجابو گرفتن مثلا چیکارش کردن، این یه جنگه. و اگه جامعه بگه به ماچ و شما جالب نگاه کنید بعضی از دستمال به سرا تو این موضوع حمله کردن با آیت الله سبحانی، یعنی سبک زندگی بحث تعارفی که نیست، گزینشی هم نیست که ما بگیم سر سفره اسلام نشستیم اینجا شما من دوست دارم. وقتی یکی ابراز مخالفت با حکم شرعی میکنه، این اصلا بخشودنی نیست، حتما باید اعمال قانون بشه. یعنی تو ماجرای دیه عرض کردم، مثلا خدایی که من ایشون دوام میشه، من دستم میخوره به دست ایشون سرخ میشه، دیه ثابت میشه، دادگاه ایشون میگه صدقه سر بابام بخشیدم اکاشانی، دادگاه میگه خب خداحافظ امضا کن برو. اما جرم سیاسی باشه، مثلا من مشتم و تو خیابون چرخونده باشم، کسی جرئت نکنه بیاد بعد خدایی نکرده به ایشون زده باشم، ایشون دیه رو میگذره، حاکم شهر نمیگذره، یعنی که چرخوندی. یعنی چی چرخوندی؟ یعنی ترسون دیه درو، مثلا گندبک بودی خیال کردی خبریه، اعمال قانونش میکنه، ولو ایشون ببخشه اون دیه شخصی سر جاشه، این یه چیز دیگه است. اگر توی جامعه مانور تجمل بعد شما بدترشو میبینید، از سال 70 به این طرف یه عده‌ای راه افتادن گفتن ما اگر میخواییم به سعادت اخروی برسیم باید سعادت دنیوی داشته باشیم. خب تا حالا حرف خوبیه. و سعادت دنیوی یعنی این که ما باید از بهترین مظاهر دنیا استفاده کنیم، یعنی اونی که ماشینش بهتره ارزش‌تره از اون گدای بی ارزه لاابالی تن لش انگل اجتماع. برید ببینید، تا همین اخیراً هم شد گفتن میخواییم بریم بهشت باید دنیا رو بهشت کنیم. لذا باید با دنیا تعامل کنیم. خب شما با این منطق نمیتونی امام حسین رو تحلیل کنی؟ با این منطق میتونی امام حسین رو تحلیل کنی؟ با دنیا تعامل کرد، زن و بچه شو تو بیابون اسیر کردن، تعامل کرد، نمیتونست کوتا بیاد مذاکره کنه؟ اینجا میبینید امیر سلام الله علیه همین بحثه، یعنی این داستان همیشه تو تاریخ بوده که تو چقدر حاضری پای دین وایسی. میگه والله دو روزم، این عرض کردم دیشب، دو روز یعنی لحظه ایم، دو روزم نمیخوام معاویه از طرف من حاکم بشه. ابن عباس خیال میکنه امیرالمومنین سلام الله علیه مصلحت شخصی نمیفهمه، میگه آقا داستان میشه، جنگ ها، خون میریزه، محبوبیتت چی میشه؟ دور بعد رأی نمیاری؟ محاسبه میکنه. همینطوره، همه تاریخ همینجوری بوده. امیر سلام الله علیه تاریخشو کسی نمیتونه انکار کنه تو این موضوع، که به هیچ وجه اجازه نمیده کسی از عمال حکومتی او خطا کنه رسماً. وای به حال این که مثلا ویژه خاری کنه، تا زمانی که دستش میرسید نگذاشت. این رو هم بگم، گاهی پیش میاد، ادامه مباحث میرسیم، گاهی پیش میاد دست علی بسته میشه، میشنوه یه جا ظلم شده دیگه گریه میکنه. برای امیرالمومنین پیش اومده، همونی که ما میگیم اگه علی بود گردن میزد، بله یه جاهای این کار رو کرد، یه جایی هم نتونست دیگه، دید اصل حکومت اسلامی ور میفته، امپراتوری بیزانس هم منتظر بود که جنگ داخلی، خب میدونید جنگای زمان امیرالمومنین همه بین مسلمینه و اونایی که فتنه 18 یادشونه، یادشونه که داخل کشور بین گروهای مثلا بچه شیعه دعوا میشه، چه مشکل امنیتی ما بیرون پیدا میکنیم، همه اطراف دندوناشون تیز میشه. اون زمان امیرالمومنین همینه دیگه، سه تا جنگ با مسلم، سه تا جنگ تو خود حکومت رخ میده، 5 سال حکومت امیرالمومنین و اهل سنت بر همین فتنه، همش جنگ بود دیگه. یه جاهایی میبینه نمیتونه اگر بخواد ادامه بده اصل حکومت، استقلال جامعه اسلامی ور میفته. امپراتوری بیزانس میاد شکست میده ما رو، لذا میشنوه خلخال از پای یهودی باز کردن گریه میکنه. تاریخ امیرالمومنین ما دیگه بعیده تا اون آخراش برسیم تو یه دهه. ببینید سیر امیرالمومنین اینه در نهج البلاغه. روز اول وقتی میاد میگه یا زبیر، عایشه به خواهرش اسما میگه وا سکلکه یا اسما، یعنی زبیر مرد، خونه خراب شد، سربازا پشتشن. تو صفین هم همینه، یعنی جمل 10,000 تا نیرو تقریبا داره، در صفین میشه 69,000 تا، یعنی رو به رشده، اما میبرن مردم سر وقایعی که بهش میرسی. کار به جایی میرسه که امیرالمومنین میگه بریم با معاویه بجنگیم. 130,000 نیروی نظامی داره و حضرت اون موقع 35,000 تا نیرو داره. ریزش کردن، یه ده ناراضی شدن، 25,000 تا کشته شدن، یه ده خوارجن. میگن ولش کن، چرا بریم با معاویه اینقدر راه دوره، بیا بریم خوارجو بکشیم. آخه 4,000 تا ما 35,000 تا، احتمال پیروزی خیلی زیاده. لذا جنگ سوم هم رخ میده. حالا خیلی خلاصه دارم میگه. بعد میگن بریم زن و بچه‌مون رو سری بزنیم و یه نوبری و یه خرج خونه بدیم بیایم دیگه سپاه جمع نمیشه. وقتی دشمن میبینه که اینا استقامت نمیکنن چه اتفاقی میفته؟ پایبند به معاهدشه. مستکبر پایبند میشه به معاهدش وقتی ببینه شما قرار نیست وایسی مقاومت کنی. مرحله چهارم دوره حکومت امیرالمومنین رو بهش میگن غارات. صدها غارت رخ میده. لشکر نظامی تا دندون مسلح معاویه میزدن به مرزهای حکومت امیرالمومنین و شروع میکردن به هم دزدیدن زنهای مسلمون، غارت اموالشون، دزدیدن بچه هاشون. و هی امیر میاد میگه غیرتتون، یا اشباه الرجال ولا رجال، شنه این مال اینجاست. استون بغل رو مثلا رفتن نوامیسشو بردن، مردم نشستن تو مسجد ولی انگار نمیشنون، انگار سنگن. اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که من چند دفعه تا حالا عرض کردم آخرین سال حکومت امیرالمومنین رسما این زنهای ایزدی که داعش این کارو کرد، اینا مسیحی ان مسلمان نیستن، شیعیان امیرالمومنین در یمن دستگیر کردن، زناشون رو تو بازار فروختن. اون روزای آخر حکومت امیرالمومنین دیگه فقط گریه بود. این یعنی سیر اینه، اگر استقامت نکنی در راه خدا، اگر پای منافع شخصی در میون بشه، من دنبال جیب خودم برم، تو شما و ایشون هم دنبال جیب خودش بره، به من چه بگیم، دشمن یه پارچه است، مستحکمه. شیطون جنود داره. بعد بلایی سرمون میاد که فکرشو نمی کنی. همین داعشی که شما دارید امروز میبینید، اینا تو عراق اینطوری هم. و برید نوشته هاشونو بخونید، اصلا میگن همه داستان سر رافضی های صفویه، داستان ما این. چون اونور دنیا خیال میکنن که یه عده شیعن وایسادن پاکار، اصلا تمام استراتژی داعش سه مرحله داره. مرحله یک، دشمن اصلی اسلام که یهودیان به ظاهر مسلمونن، اسمشون روافض صفویه، یعنی شما بچه یتیا. اینجوری نیستش که کوتابیایم دشمنم کوتابیم. اون چیزی بود که مردم زمان امیرالمومنین نمیفهمیدن. امیرالمومنین باشه مردم نیان، زمین میخوره. حالا برگردیم و یه چند دقیقه من ادامه بدم بحثو. اینا رو برای چی گفتم؟ اینا رو برای این جمله گفتم که شما ببینید امیرالمومنین صلوات الله علیه عثمان ابن حنیف رو میفرستن کجا؟ بصره. عثمان ابن حنیف از مشاهیر شیعه و از مشاهیر زهاده. این حکومت میان، یعنی طغیانگرا به سرکردگی دو مرد و یه زن، میان سمت بصره. چون تو شهر بصره جمعیتشون زیاده، عثمان ابن حنیف نمیتونه مقاومت کنه. مقاومت میکنن، تو شهر شکست میخوره. سربازای حکومت کمن به نسبت مردمی که طرفدار اونا. چون اون دوران جنگ قبیله‌ایه، نه حق مداری. یه عده طرفدار داره امیرالمومنین سلام الله علیه به اسم بنی عبدالقیس و ربیعه. بنی عبدالقیس یه شاخه مشهورن که سعسعت ابن سوهان و اینا از بزرگان شیعه جزشونن. ربیعه ایام یه عده هستن که از یمن با امیرالمومنینن. این یه عده مقاومت میکنن، تکه پاره میشن. عثمان ابن حنیف میگه بابا دست نگه دارید تا امیرالمومنین برسه، باهاش بحث کنید. میگن باش. صلح میکنن، ظاهرا آتش بس اعلام میشه. وای میسن به نماز. میگن چی باید امامت کنه؟ دعوا میشه، اختلافه که کی امامت کرد. وسط امامت نماز سربازای حکومت که کم بودن رو دستگیر میکنن. دشمن مستکبر که پایبند نیست به حرفش که شما بگی مردونه قول بده. مردی نیست اونور که مردونه قول بده. ریشای عثمان ابن حنیف رو میکنن. بعضی نقلا میگه همونجا کشته میشه. یعنی عثمان ابن حنیف یه سال هم حاکم نیست. بعضی نقلا میگه خورده میمونه. لذا ابن عباس میره بعدش بصره. یعنی چی؟ یعنی عثمان ابن حنیف کلن چند ماه احتمالاً حکومت کرده. خیلی دارم یه مهمونی میدن، دعوتش میکنن به یه مهمونی، نه وعده خلاف بهش میدن، نه مال حرام اونجا پخش میکنن. اشکالش اینه که غنی هم مدعو و عائل هم مجفوف. پولدارا دعوت شدن، بی پولا دعوت نشدن. شما تو فامیلتون یه دفعه اینجوری دعوت کنید طوری نی، ولی حاکم جامعه اسلامی اگر دیدید به سمت اطراف مطرف شدن پیش میره، استخر خصوصی داره، مرکز تفریحی خصوصی داره، اینو هر کسی آورده داشت سر کار باهاش مدیونه. این چون خطرناکه، چون تو جامعه دیده میشه، بقیه هم میخوان. او نباید این کارو بکنه. بعد ولو اگر امیرالمومنین میفرمان دو تا جملهشو بخونم وارد روزه بشن، امشب طول نکشه. یه صلواتی مرحمت کنی.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
میگه رفتی یه جا، یعنی این جزء استراتژی خطوط قرمز حکومت امیرالمومنینه. در شرایطی که فقیر داره جامعه، مسئول نباید مثل مطرفین زندگی کنه. و این باید مطالبه عمومی همه مردم باشه. هیچ حکومتی گارانتی نداره مردم بکشن کنار. شما بگید آقا زندگی ما رو کاشانی تو اداره کن، هیچ نظارتی هم بهت نمی کنیم. اگه نظارت نکنی، حواست جمع نباشه، بالاخره شیطون با من خیلی بهتر از شما رفیقه. تا وقتی یه فقیه تو جامعه هست، حاکم اسلامی حق نداره مثل مطرفین زندگی کنه. و حالا متاسفانه بعضیا تصریح میخوان بکنن که قبحشو بریزن که ما با مردم زندگیمون فرق میکنه. یه سری خاطرات شفاهی مفصلی چاپ شده این سالهای اخیر، متعدد از افراد متعدد. اونایی که اهلش باشن و مطالعه کنن میان یه جریانی تبلیغ مطرفین میکنن. یکیشون رو یه وقتی آوردن تلویزیون سال 88، داشت بحث میکرد، طرف مقابل بحث ساده زیستی کرد، گفت من از این شعارهای مارکسیستی خوشم نمیاد. یعنی در مرام اینا نهج البلاغه میشه مانیفست مارکس، مانیفست مارکس میشه، چون اینجوریه. نگاه کنین اینا اون چیزایی که تو حکومت امیرالمومنین بوده، ما برای اینا حکومت کردیم، یعنی حکومت رو شروع کردیم. اون روزی هم که مردم بگن به من چه، روز مرگ اون جامعه اسلامیه. اقنع من نفسی به ان یقال امیر المؤمنین، من خیلی حال کنم به من بگن امیر المؤمنین، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر. این نامه به عثمان بن عفان همون اوائلیه که هنوز شهر بصره اشغال نشون، تا رسید عثمان ابن حنیف توشه یه فامیلش سور داد، مثلا یه بنر زدن حضرت حاج آقای حجت الاسلام دکتر عثمان ابن حنیف انتصاب شما رو به استان بزرگ بصره تبریک میگوییم، به همین مناسبت یه مجلسی مثلا برپا شده، زد تو کاسش امیرالمومنین. قانع بشم من به من بگن امیرالمومنین، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوه لهم فی جشوبه العیش، من اسوه اینا در مشکلات زندگی نباشم. خدا رحمت کنه از امام رحمت الله علیه و که یکی از نزدیکان ما این رو با یه واسطه نقل کرد که میگفت یه وقتی من از یه نفر نقل کرد که گفته بود یه زمانی آخرش نمیدونم جوونا خبر ندارن، یه وقتی بوده انقدر ما در سختی زندگی میکردیم اوائل انقلاب، من خودم یادم داشتیم فوتبال بازی میکردیم، گفتن اسم بقال سر کوچه‌مون آقای اسلامی بود، آقای اسلامی کانادا آورده بازی به هم ریخت، مردم صف بستن که کانادا بخرن، نبود که نوشابه شیشه‌ای زرد بخرن، اینقدر کمیاب بود. ماکارونی مدلش عوض میشد مردم صف میبستن، بزرگتره مجلس یادشونه. آشپزی روزا منتظمی کتاب آشپزیه، اینو با دفترچه بسیج میفروختن، چون کاغذ نبود، وارداتی بود، کاغذ نبود نمیشد چاپ کنی، کاغذ رو باید دولت میداد، دولت که میداد گفت نمیشه که یکی پنج تا بخره یکی چی، دفترچه بسیج تو بیار هر خانواده یه دونه آشپزی روزا منتظمی میدیم. جنگ ما اینجوری اداره کردیم. البته یادمه یکی از رفقای ما جانبازه میگفتش که ما تو کرخه که داشتیم عرض کنم آماده باش خط مقدم بودیم، آبی که داشتیم میخوردیم چون زیر تیغ آفتاب بود انقدر داغ بود، شبا هم انگار داشتیم آب جوش میخوردیم، آب هم اینطوری خوردن ولی جنگو اداره کردن. اما همون آدم ها ممکنه یه روزی بعضیاشون امروز پیدا باشن نظرشون عوض بشه، نظر اگر عوض بشه این یشع یذهب کن و یأت به خلق جدید. خدا هیچ تعارف نداره که بگه نه 20 سال خوب بودی پس 30 سال دیگه هم میتونی ملق بزنی، این خبرها نیست. حضرت فرمود من اسوه اینا نباشم در جشوبت العیش، سختی زندگی. بعد اینجاست که فرمود تو همین نامه فرمود الا ان لکل امامن الا ان لكل مأموما اماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، به عثمان ابن حنیف هر کسی یه امامی داره که ازش استضاعه میکنه. تو بالاخره تو زندگیت یا کافر به طاغوتی، مؤمن به ایمان به توحید یا عکسش، یؤمن به طاغوت و یکفر بالمؤمنین، یا یؤمن بالمؤمنین و یکفر به طاغوت. مذاکره بین اسلام و کفر نداریم، نداریم. این توی تئوری که نمیشه دیگه از بینش برد. بعد فرمود که الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه. یه روز یکی اومد گفتش که دید امیرالمومنین داره قضا میخوره. عراق الان رو نگاه نکنید که وضعش به هم خورده، انگورای کاظمه تو دنیا معروف بود، از قیسی بزرگتر بود، این اسپانیایی یا روسیا که میارن سه برابر اینا بود. به این رفت اصلا کشاورزیشون، آب و هوای ویژه ای داشت. دید امیرالمومنین از یه نونه جوی داره میخوره که روزی قسم خورد والله فقرای شهر من از بهترین گندم غذا میخورن و از بهترین آب. خب منتها امیرالمومنین امام فقط کوفیا نبود که اینجوری بودن. یه روز داشت غذا میخورد، یه نفر اومد گفت ابل عراق تسنع هذا، تو عراقی، یعنی وسط نعماتی و وضع خوبه. اون روزی که فهمیدن امیرالمومنین صلوات الله علیه ضربت خورده، یتیما هم شیر داشتن که بیارن در خونه امیرالمومنین، درسته؟ یعنی اعتبار داشتن شیر قرض کنن بیارن، دستشون به شیر میرسید که آوردن. گفت ابل عراق تسنع هذا، تو عراق اینجوری هستی؟ الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه. خیلی جالب فرموده، میگفتم از دنیای خودش به طمرای، یعنی دو تکه پارچه، که مثلا یکی پایینیه که مثل شلوار یا ازار یا دامنه و یکی بالا پوشه، و من طعمهی به قرصی، دو تکه نان. این نه به این معنا که امروز همه باید نون خالی بخورن، اما اگر توی جامعه یکی بوغلمون میخوره همسایه نون میخوره، اون جامعه یهودی هست نه جامعه مسلمون ها. اگه داداشت، بابات، مادرت، بچت شب گرسنه باشه زجه بزنه خوابت میبره، اگر کسی بی تفاوت باشه، اینا حرفاییه که مثل شعار شده فراموشش کردی. فرمود من اینطوری هستم. بعدم فرمود نمیگم مثل علی باشید این غذا رو بخورید، ولیکن عینونی، این عینونی به همه ای من و شما گفت، عینونی کمکم کنید. ما شب اول عرض کردیم، گفتیم خود حضرت وعده داد بیایم تو سپاهش، میخوای تو سپاهش بیای؟ فرمود عینونی کمک کنید، من خودم میارمتون تو سپاهم. چجوری؟ به ورع، اینا مال همین نام است، به ورع و اجتهاد، با ورع و تلاش. ما اونی که دیده بودیم تو اسلام این بود که مؤمن سخت ترین کار رو انتخاب میکنه، سخت ترین خدمت رو انتخاب میکنه. جامعه ما دلالی که آسون ترین راه پول در آوردن و دور زدن رو انتخاب میکنه. خیلی وضعمون خطرناک. بچه محصلمون درس نمیخونه، کارمندمون چرت میزنه، پزشکمون حال نداره. به ورع و اجتهاد، هر جایی هستی، راننده تاکسی هم باشی تو حکومت امیرالمومنین، میتونی پول در بیاری ولی در راه خدا جهاد کنی. بی به خاطر خدا این مردم رو به خونه هاشون میرسونم، نوش جونت، حقت هم بگیر. اینجوری نیست که حتما رئیس بانک باشی کار مردم را بندازی. بارون میاد فقط دربست نری. حالا من مثال تاکسی نمیزنم، اینجا سازمان تاکسیرانی نیست. اون چیزی که گوهر مسلمون دوران حکومت امیرالمومنین که حضرت تاییدش بکنه اینه که بقیه مردم هم میبینه. امام صادق فرمود اینو بگم و وارد روزه بشم، فرمود چطور دلت میاد میوه نوبر خونت ببری چشم بچه همسایه بهش بیفت؟ این که چیزی نیست که مال زمان امام صادق باشه الان تموم شده باشه. از آداب همسایه داری اینه که اگر میوه نوبر میخری دور از محضر شما، اگر لعامت طبع داری، یعنی مشتی نیستی، مثبتشو بگم کریم نیستی، یه جوری توی پاکت سیاه بر نبینن. چطور دلت میاد بچه همسایه نگاه کنه تو ببری خونه؟ تازه نگفته فقیرها الان نداره بخوره. اینا همش میدونید چیو داره میگه؟ میگه آقا نمیشه به اسم شیعه امیرالمومنین باشی بگی به من چی، میخواست خودش بره. فرمود میخواید تو سپاه من بیاید؟ عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. چراغا رو کم کنیم. تو جمل من روزمو این قرار میدم، در جمل یک کم از جمل نکات مهمش مونده، خیلی من سر و تشم دارم میزنم، فردا انشالله عرض میکنم. وقتی جمل تمام شد، حالا جزئیات رو انشالله اگه روزی بود و منم روزی این بود که بگم، فردا میگم، میخوام وارد روزه بشم خلاصه کنم، وقت گذشت ببخشید. قرار شد که عایشه رو برگردونن مدینه. اینا تو چند تا خونه بودن. امیرالمومنین به عنوان پیروز سپاه، عایشه به عنوان شکست خورده. حالا اینکه ظالم و مظلوم و حق و باطل هم کیه سر جاش، بالاخره یکی الان پیروز شده و یکی شکست خورد و نسبت کشته در بین ناحق ها نسبت به حق ها قابل قیاس نبود. از سپاه ناحق، از سپاه عایشه خیلی کشته شدن. حضرت رفت وارد این خانه شد. اینا قایم کرده بودن بعضی از سران رو، مثل عبدالله ابن زبیر رو مثلا، مثل مروان رو. تا وارد شد زنا شروع کردن به گریه کردن، یا قاتل الاحبه، یعنی ای کسی که قاتل جگرگوشای ما هستی. امیرالمومنین فرمود اگر من قاتل احبه بودم از این خونه کسی زنده نمیموند، چون شما مدید جنگیدید. عبدالله ابن زبیر تو اینجاست، من کاری باش نداشتم. مروان هست. بعد فرمود که اموالشون رو بهشون پس بدید. راوی میگه، اینو تو کتب فقهی هم داریم، میگه مثلا سپاه امیرالمومنین داشتن یا آبگوشت درست میکردن با دیگی که مال اونا بود، چون تصرف کرده بودن دیگه وسط جنگ، اونا اموالشون غارت بد میشد دیگه، بعد شکست میخوردن. چون امیرالمومنین گفت برید بگیرید، جملیه اومد یه لگد زد زیر دیگ غذا، دیگشو برداشت رفت، انقدرم پررو شدن. اومدن به امام صادق گفتن چرا علی این کار رو کرد؟ آخه مگه اینا حرمت داشتن؟ فرمود امیرالمومنین اینها حرمت نداشتن، ولی به اینها حرمت گذاشت، اموالشون رو برگردوند، اجازه نداد به نوامیسشون کسی تعرض کنه، چپ نگاه کنه اصلا. فرمود کجاوه های اینها پرده هاشو بکشید، نوامیسشون رو کسی نبینه. چرا؟ برای اینکه اینا خجالت بکشن با ناموس خدا این کارو نکنن. اینا ناحق بودن، دشنام دادن به امیرالمومنینی که پیروز شده. فرمود هر کی تو خونه است کاریش نداری، کسی حق نداره از زنها خلخال باز کنه، برگردونی. تا دیگشون هم دادن رفت. اما تاریخ چند تا عبارت عجیب داره تو حادثه کربلا، من یکی دو تاشو اشاره میکنم، حالم مساعد نیست بگم، نمیدونم من میشم شوران کجا میخوام ببرن، همینقدر اکتفا میکنم که یه سلامی داده باشین تو دلتون. اون کسی که با دشمنش اینطوری برخورد میکنه، ناموس امیرالمومنین اصلا در طول عمرش، چون همیشه حیدر کرار و قمر بنی هاشم پشت خیمه ها بودن، اینها هیچ وقت احساس خوف اینطوری نکرده بودن. لذا وقتی بعد از ابا عبدالله به خیمه ها حمله کردن، این نقل مال متأخره ولی عجیبه، که میان به امام سجاد میگن چه کار کنیم، میفرماد فرار کنیم. یعنی مواجه نشده بودن تا حالا با این صحنه. بعد راوی اینجوری مینویسه، میگه کأنی انظرو، هنوز یادم اون دختر بچه ای که بین شعله ها گوشواره هاش تلعلو میکرد، با شمشیر به قتل رسید. باز میگه یادم نمیره دختر مسلم که روی زانوی ابا عبدالله نشسته بود، زیر سم اسب‌ها در غارت خیام به شهادت رسید. خیلی وقت من گذشت ولی چون خیلی با امید اومدم عذرخواهی میکنم، ببخشید، انشالله بعدن جبران میکنم. دوست دارم امشب ما بی پناهان که پناه آوردیم به خانه خدا، اونایی که مثل من هیچی ندارن، هیچی ندار اومدن، رجب و شعبان رو از دست دادن، وعده دادن بزرگان ما که سلام به ابا عبدالله الحسین باعث میشه رحمت خدا به سمت ما برگرده. اونایی که فرصت رو از دست دادن انشالله روزیتون بشه، امشب یه مناجات خوبی داشته باشید، ما رو هم دعا کنین. بالاخره اینجوری به ما وعده دادن که با رحمت الله الواسع میخواییم، لذا تا شما رو به فیض برسونن من دوست دارم اسمم رو بنویسم، یه بار سلام بدیم به اربابمون، بعد شما رو به فیض برسونن. ببخشید امشب گذشت. من نیت میکنم از طرف شهدای گمنام کاروان سید الشهدا، 30-40 تا از این زن و بچه ها تاریخ اسمشونم نمیدونه، شهید شدن، محل قبرشونم کسی نمیدونه. این مردم وقتی شهدای گمنام میان جگرشون میسوزه. شهدای گمنام کربلا خیلی زحمت کشیدن به ما رسیده. من امشب نیت میکنم از طرف شهدای گمنام کربلا سلام میکنم به اربابمون، انشاءالله شما رو به فیض برسونن. ببخشید صدای داغون منم توجه نکنید، انشاءالله نیت کنیم از طرف زهرای مرضیه که حضرت استقبال ما بیاد، این سلام این شهدای گمنام به اربابمون برسونه، اسم ما رو هم بنویسن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حل عليك مني سلام الله بعدیش اینه میخوام بگیم این آخرین سلام ها نباشه. ولا جعله الله السلام.